بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث، این سؤال رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نفذی رو بیزل اصل بگیم، اصل و پیوستگی هست نه گسستگی هست. هنگام قرائتی یک سوره برای به دست آوردن ساختار آن ارتباط و پیوستگی میان هر آیه با آیات پیشین اصل است، مگر دلیلی بر گسستگی ادبی و موضوعی در دست باشد تا بتوان آیه را از آیات پیشین جدا و آغاز سیاق تازه‌ای دانست. نیز اگر امکان پیوستگی باشد و گسستگی نیز قرائتی داشته باشد،
قرائنی داشته باشد
پیوستگی اصل است.
اصل بر پیوسته، یعنی پس اندش شک، هر وقت شک کردیم که آیا پیوسته است یا گسسته، پیوسته. اصل بر پیوستگی متن. بعدش
معیار دستبندی آیات. معیار دستبندی آیات سیاق‌های قرآنی است، نه رکوعات، اعشار و اخماس.
حالا توضیح بدم. اعشار یعنی ده آیه ده آیه، اخماس یعنی پن آیه پن آیه. رکوعات چرا بهش میگن رکوع؟ چون توی یه نقلی قرآن 550 تا رکوع داره. مال اهل سنت بیشتر اینا رو دارن که از اینجا تا اینجا میشه یه رکوع، از اینجا میشه تا اینجا یه رکوع، یعنی جایی که جایز انسان بره رکوع. و حال آن که ما که سوره کامل رو در نماز داریم، ما سوره کامل، ما نمیتونیم بر اساس اون رکوعات رکوع بریم. سوره بقره هم میخواستیم بخونیم تو نماز با تاخش بخونیم. پس کلمه رکوعات معلوم است. ما به جای کلمه، به جای اینکه معیارمون رکوعات باشه، معیار رکوعات نیست. اونا معمولا 10 تا 10 تا 10 تا 12 تا 9 تا این حدود است. ان اعشار و اخماس
زیرا رکوعات اعشار، اخماس، حزب و جز تقسیماتی اعتباری هم برای پیوستگی و گسستگی آیات قرآن از در قرآن از در محتوا و موضوع نگاهی ندارد.
از در محتوا موضوع،
در محتوا موضوع نگاهی ندارد، ولی دستبندی آیات بر پایه سیاق ها توجه نمودن به ظاهر آیات در آیات پیوستگی و گسستگی آن.
یعنی این یه تقسیم بندی محتوایی است، او یه تقسیم بندی کمی، او کمیست، این میتونه کم کیفی هم هست. معنا رو ببینیم چیه.
حدیث
همون رو
داریم مثلا آیات چون خود پیغمبر دستم شده
درسته بله
مطمئنیه، بعد هستش که مثلا تقسیم محتواییه حدیثی مثلا
چیزی بله دیگه. من از امام باقر علیه السلام همینجا یه حدیث خوندم ذیل آیه 8 سوره بقره که فرمودن سوره بقره اول الف و میم داریم که خودش یه آیه است، بعد 4 آیه بعدی در نعت وصف متقیان، 2 آیه بعدی در وصف کفار و 13 آیه بعدی در وصف منافقانه. اصلا خودش دستبندی موضوعیه که و امام باقر علیه السلام انجام داده. اگه اونجا میخواستیم اعشار باشه که 2 تا رو جدا نمیکردیم، 4 تا رو جدا نمیکردیم، 13 تا رو یه جا توی بخش نمیابردیم. پس معلوم میشه معیار از دستبندی این شاخصه‌ای بود که قبلا من بهش اشاره کردم.
از سوی دیگر تقسیم بندی بر پایه حزب و جزء، رکوع و غیره فرایندی انسانی است که بر قرآن تحمیل شده است.
الان مثلا صفحات قرآن هم همینطوره. اما صفحات قرآن ما فکر میکنیم دیگه الان چون دیگه صفحه با صفحه به همدیگه میگیم صفحه چند، تقریبا صفحات داره وحدت پیدا میکنه. ممکنه به این نتیجه برسیم که پس همین و حال آن که مثلا در اگر مثلا قرآن خونی بر اساس صفحه داشته باشیم، سوره متففین علل ارائک ینظرون صفحه بعد، من تا اونجا بخونم دیگه تمام، یه علل ارائک ینظرون رو نخونه. الان قرآن خونی ها گاهی اوقات اینجوری میشه تا پایان صفحه میخونه، با صفحه بعد همون یک خط پایانی سوره متففین رو با سوره تکبیر یا سوره انشقاق رو میخونه. چرا؟ چون که حواسمون به محتوا نیست، حواسمون به متکلام و متکلم نیست، حواسمون به کمیته، حواسمون به کیفیت. یا که بگم آیه بعد مال اینجاست. حتی پس اجازه بدید من اینجوری بگم، بگیم داشتم شماره آیه نه، صفحه نه، رکوعات نه، اعشار و اخماس نه، حزب و جزء نه، تو همه اینا تقسیم بندی کم نیست.
قرآن از جا سیاه برمی
کرده باشه، مثلا جا سیاه دستبندی شده. آره شده، اهل سنت این کار رو کردن، در موضوع بندی کردن. یه قرآنی از قرآن رنگی معروف، قرآن رنگی، موضوعات رو رنگ رنگاش عوض کرد. از اینجا تا اینجا یه بحث، از اینجا تا اینجا یه بحث.
بله
اهل سنت، از ما هم چاپ شده شبیه همونه با یکم اینا انجام گرفته. اینجور کار ساختار بندی هم صورت گرفته. همین کتاب های بنده داره، دسته بندی ها، کتاب بنده سوره بقره الان چاپ شده، میتونید مثلا دسته بندی های سوره بقره رو نمودارش رو ببینید. مثلا نه تنها نمودار محتوایی، بلکه نمودار عبارت، که عبارت ها با هم چه ارتباطی دارن. و فی الواقع یکی از امتیازات این روش تدبر با کارهای مشابهش همینه که تو کارهای مشابه محتوایی کلیست، این نه، حتی عبارتی، عبارتها رو ساختارش رو قشنگ کنارم. مثلا در اونجا هست، در پایان صفحه در سوره بقره آیه فکر کنم 219، آیه 219 بقره پایان صفحه بکن که یه تفکرون داره، بعد صفحه بعد فی خلق السماوات والارض داره، بعدش داره یسالونکه. خب یسالونکه شروع بحثه، این فی خلق السماوات متعلق به یتفکرونه، ولی چی ذهن ما را لحظن شد و فکر کردیم تموم کار شماره آیات. ممکن بگیم شماره آیات هم نازل شده، نه شماره آیات نازل نشده، شماره آیه که نازل نشده، اینا در تنظیم اینطوری شده، در برای اینکه بهتر انس با عبارت بیشتر پیدا بکنیم اینا اضافه شده و شماره خورده به همسان بزن بعد به تدریج. ولی زیاد اون بوده یه تفکرونه فی خلق سماوات والارض، بعد حالا چون اونجا وقف شده بوده به خاطر وقف النبی میگن، وقف شده اونا وقف میکنن به شماره زن. بفرد ولی
تفسیر
نندی
در پایست یا قرآنی و الهی است.
یعنی سیاق منظور از قرآنی و الهی یعنی چی؟ یعنی شاخصه آن در اون قرآنیه. بر چه اساسی شما داری دستبندی میکنی؟ بر اساس خود قرآن، او بر اساس اعتبار ما. مثلا نه، خودش چی میگه، خودش از کجا تا کجا یه مطلبه، از کجا تا کجا یه مطلبه.
زیرا در این روش تنها پیدا نمودن پیوست ها و مستست های آیات دنبال میشن تا آیاتی که از نگاه و نظم و چینش الهی قرآن متصل به دیگرن و از یک موضوع سخن میگویند به دست آورده و یک سیاق قرآنی به نامی. بدین سان در تقسیم سیاقی از یک ارتباط و اتصال موضوعی و عدمی دیده شده و از سوی پیرو دیدگاه قرآن و وحی است نه اعتبار انسان.
یعنی این توضیحش بدم، میخواد بگه که ما بیشتر به ارتباطات، اتصال، انسجام ها نگاه میکنیم. گفتیم انسجام اسنادی، انسجام ارتباطی، انسجام اشتراکی، انسجام اتحادی. اینا ذکر یکی، پس یکی هم که مبنای هر چارتا اون چه اسنادش، چه ارتباطش، چه اشتراک، چه اتحاد، خود قرآنه. این قرآن به قرآن، ساختار القرآن بالقرآن، این جزء ساختار القرآن بالقرآن، به هرچی که خودش هست. باز ادامه بفرمایید.
آیا سوره ها وحدت موضوعی دارن یا وحدت غرضی؟ سوره های تک عبارتی و چند عبارتی وحدت موضوعی و غرضی، و سوره های چند موضوعی وحدت غرضی دارن.
مثلا ما چند تا سوره داریم که این سوره ها یک جمله، سورهش یک جمله. مثلا همین سوره ناس یک جمله، قول فعل و فاعل اعوذ تا آخر میشه مفعولش. سوره فلق یک جمله است، سوره توحید یک جمله، سوره نصر یک جمله بزرگ، سوره کافرون یک جمله، سوره عصر یک جمله بزرگ. پس ما سوره های تک جمله ای داریم، یک سوره یک جمله. سوره های چند سیاقی هم داریم، سوره بقره سوره چند جمله ای هم داره، سوره چند دسته ای هم داره، هم چند جمله ای هم چند دسته ای. مثلا سوره کوثر چند جمله ایست، یک جمله نیست، مثل عصر نیست، نصر نیست، مثل اونا نیست. بله، چون موضوعات فراوانی درش به کار رفته. یک غرض دارد و اون غرض این است که میخواهد هم نظام فکری رو مشخص کنه، نظام سازی رو، یک نظام، یک سیر داره. از نظام سازی اجتماعی ها، لذا از اول از تقسیم بندی انسان ها تا هدف از خلقت و جوامعی که بد عمل کردن، بد افرادی که خوب عمل کردن. بخشم بگم اونایی که بد عمل کردن بنی اسرائیل رو 84 تا آیه فقط درباره این است که اینا ببینی چقدر بهانه جویی، چقدر پیمان شکنی. بعد به بعدش باز میاد افراد از مؤمنان رو تذکر بهشون میده شما اینجوری عمل کنید، اینطوری عمل کنید، اینطوری عمل کنید، مثل اونا نشید. فی الواقع سوره مبارکه بقره قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پیغمبر، قانون اساسیش این سوره بقره. همه چی قشنگ با یه سیر هدفمندی داشت بحثو.
چند عبارتی مثلا چه سوره یا ناس خوندین یک عبارتی؟
بله.
حالا چند عبارتی چه جوری میشه؟
سوره کوثر. سوره کوثر این بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. خب یک جمله. فصلی لربک، یه جمله بعدی که وصل شده ان نشانک هو تسی، جمله بعدیه. سه تا جمله است اونجا. اما در سوره عصر اصلا کلا از اول تا آخر یه جمله است. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، قسم جواب قسم میشه ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یه جمله بزرگه. در سوره کوثر سه جمله است، در سوره چیز یک جمله.
دو، آیا جهتیابی سوره ها بر پایه واجبان مکرر است یا بر اساس مشترکات لفظی و محتوایی دسته ها؟ جهتیابی سوره ها بر اساس مشترکات لفظی و محتوایی دسته ها و سیاق هاست و نه صرفا بر اساس واجبان مکرر.
آها، مثلا ببینید اگر بنا بود سوره ناس را بر اساس واژگان مکررش میگفتیم، چند بار کلمه ناس به کار رفته؟ پنج بار. قل اعوذ برب ناس، یک، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنه الناس. خب از این سوره ناسه. نه بابا، سوره استعاذه به خدا است. پس اگر فقط واژگان مکرر می بود رهزنه. پس ما می خواهم بگیم مشترکات لفظی و محتوای با هم، محتوا رو باید نگاه کنیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ناس من شر الوسواس. بفرمایید.
سه،
جهتیابی
سوره ها
و پایه
واجبان مکرر است یا
بر
اساس مشترکات لفظی و محتوای، جهتیابی سوره ها برایند محتوای سوره هاست و نه تحلیل محتوای سوره ها. برایند امری انتظایی و تحلیل امری
و تحلیل
امری استدلالی است.
یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از من بپرسه شما این غرضی که برای سوره ناس انتخاب کردید تحلیل عقلی خودتونه؟ میگم نه، کلمه به کلمه او از متن در آمده. این میشه انتظار. پس انتظار از متن، از خود متن آوردم بیرون. تحلیل اینه که خودم دارم میبافم. پس ما جهتگیری سوره ها را، غرض سوره ها را باید از خود متن در بیاریم، نه با تحلیل عقلی خودمون یه چیزی بگیم. این مقصود از این بحث. بفهم.
چهار، ساختار جهت در تدبر اصالی است یا عالی؟ جایگاه ساختار و جهت هدایتی در تدبر عالی و ابزاری است
و نه اصالی. یعنی چی؟ یعنی اگه از اینجا رفتید بیرون از شما پرسیدن این تدبر چه کار میکنه، میگید تدبر غرض سوره ها رو در بیاره. خب کیا؟ طلبه های پایه دو. طلبه های پایه دو میرن غرض سوره رو کشف میکن. هر که بشنه میگه بابا آقا فاتحه قرآن رو خوندید شما با این کارتا؟ ای هر یه جمله رو نمیفهمه تو میگی غرض سوره رو بره، غرض اون غرض سوره بقره رو بره به دست بیاره. تدبر یعنی ای حتما بدن مفسراش هم نمیتونه این کارو بکنه. مفسر همه بابا خدا خیلی بده. ما کی کاری گفتیم کار ما غرضیابی سوره هاست؟ ما گفتیم بابا سیر بحث رو ببین، برای اینکه بتونی ارتباط بین این دسته و این دسته رو کنه، با غرض میتوانی ارتباط بین دو دسته رو برقرار کنی. ببینی در یک راستاست، در یک جهته. بی بگیم جهت، پس غرض یعنی میخوام اساره سوره رو بگیم. نه اساره سوره نیست، سیر بحث است. پس تازه ما غرض سوره رو که به دست بیاریم مقدمه است برای فهم متن. آخر کار فهم متن برای ما مهم است، نه ساختار نه غرض، فهم متن. اصالیس یعنی هدف غرضیابی است، ساختاریابی و جهتیابی. ساختار یعنی دستبندی، ساختار هدف ما نیست، ابزار است. جهت اصالت ندارد، ابزار است. هدف چیه؟ متن خوندن و فهمیدن. برای پیوستگی از ساختار استفاده میکنیم، برای پیوستگی از جهت استفاده. پس ما از هر دو به عنوان ابزار انسجام متن استفاده میکنیم.
پنج، آیا تدبر ساختاریابی و غرضیابی سوره ها تفهم متن است؟ تدبر قرآن به معنای تفهم متن است، نه ساختاریابی و غرضیابی سوره.
احسنت، این همین چیزی بود که من خودم توضیح دادم برات. شش،
آیا همه تناسب‌ها و دلالت‌های سیاقی در تدبر لحاظ می‌شود، یا مقداری که در فهم منسجم هدایتی متن دخالت دارد لحاظ می‌شود؟ در تدبر همه تناسب‌ها و دلالت‌های سیاقی لحاظ نمی‌شود، تنها مقداری که در فهم منسجم هدایتی متن دخالت دارد کفایت می‌کند، چون تدبر فهم
یه علم تناسب داریم. ما می‌خوام اینجا علم تناسب کار بکنم. نه، میخواییم یک کمک بگیریم، فقط مشکلمون رو حل کنیم، نمیخواییم اون دانش رو پیگیری کنیم. که کسی اینو گفته اینا به هم پیوسته، چی به هم ریخته است، از اون کمک گرفتیم، از اون دانش به اندازه که مشکلمون حل شه. ولی بعضی ها فکر کردن که تدبر یعنی تناسبیابی بین آیات، بعد مثلا سیاق هرچه از سیاق برمیاد میخوان دارد. نه، همینقدر که مشکل این پراکندگی را برطرف کردین دیگه کفایت میکنه، نیاز ما تأمین شده است. شما، من گفتم شش، شما هم گفتید شش. میگم وقتی که بعض تو ماشینا میخوام برادران مثلا مهاجر افغانی را تشخیص بدن که اینها تو ماشین هستن، شک کردن که ایشون مثلا از فلان جاست یا از افغانستان، میگم بشمار. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. وقتی گفت شش معلوم میشه این افغانی هستش. ایرانی ها نمیگن شش، اینا میگن شش. پس یکی از راه های تشخیص من، ولی شما معلوم شد شش. خب موضوع بعدی رو خودم میگم. قرائت سومون جهتیابی است، جهتیابی جملات، جهتیابی دسته ها، جهتیابی سیاق ها. پس ببینید واژه بود، ساختار بود، جهت بود. این جمله چی میخواد بگه؟ این دسته چی میخواد بگه؟ این سیاق چی میخواد بگه؟ این جهت هدایتیش، اون پیام این جمله چیه؟ پیام دسته چیه؟ پیام این سیاق چیه؟ خب از اینجا به بعد مرور مطالب قبل هم هست، هم مطالب قبل مرور می شود، هم جهت ها گفته می شه. بریم حالا سراغ اون جهتیابی جملات. ببینیم، بریم اینجا در جمله‌ای که مبتدا و خبره، حرف اصلی کجاست؟ در خبر. پس بین مبتدا و خبر حرف اصلی خبر است. مثلا الله از صمد، خب کدومش الان صمد بودن در اینجا میخوام بگیم. بین فعل و فاعل اهمیت آیا در فعل یا در بعد فاعل؟ مثلا در اهمیت در اون فعل، این فعل باید انجام بده، سبح تسبیح کن، اگه امر باشه اینجوری سوره مبارکه اعلی. بین ظرف و مظروف اهمیت در مظروفه. بین کاسه و آش، مهم آششه، اون کاسه رو من چیکار کنم؟ بین معطوف و معطوفون علیه، مهم معطوفون علیه هست، یعنی اصل اونه. مثل سوره شهر، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب الان ببینید سه تا کلمه اومده، شرح صدر از همش مهم‌تر. یه شرح صدر داریم، یک وضع وزر داریم، یک رفع ذکر. چون مهم اون بوده، اونا همه به او عهد شدن. جهتگیری اصلی میشه اون قسمت اول. یا مستثنا و مستثنامن، اصل کدومه؟ اصل مستثنامنه. مثلا بنا ما بریم بوده که مستثنامن بگیم ان الانسان لفی خوز الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هدف اصلی نیست که به انسان بگیم انسان در خسرانه، انسان نفسات رو به پایانه، انسان ضربان قلبت شمارش معکوس داره، تموم شد. این میخوای همین میخواد ان الانسان لفی خوز. او دیگه او الا الذین یه حاشیه زده به بحث. حرف اصلی در مستثنا و مستثنامن اونجای مستثنامن هست اینجا. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این است که میخوام غرضیابی بکنیم، جهتیابی بحث داشته باشیم، بدونیم حرف اصلی کجا گفته میشه. بینید تو مرکبات، جملات مرکب، شرط و جزا اهمیت در جزاه. چون شرط رو میگیم برای اینکه جزاه رو بگیم. مثلا من میگم هر کسی این کار انجام بده اینو میدیم، میبریم کربلا.
اون انجام بده دیگه،
اگر اون پاداشه نباشه کار انجام نمیدیم. پس معلوم میشه اونو من وسیله قرار دادم که این کار رو انجام بده، درسته؟ ولی اهمیت رو بردم، خود این نشوندنده اینه که من اهمیت رو بردم روی اون. ها؟ جزاست. اگر این جزا، اگر تو نگاه بهش عمل نمیکنم، پس اگر بهش در کار نباشه عمل میکنم. خدا می اونو میگه، پاداش رو هم میگه، شرط. این منتهی شرط و جزای ادبیه، نه جزا اخروی. ولی من همینجوری تدائی معانی شد در ذهنم. پس شرط و جزا هست تو جزا. سوره مبارکه نصر ازاجا نصر الله و الفت و رئیت الناس یدخون فی دین الله فاجا. خب که چی؟ فسبح به هم دارم بگی. و تسبیح مهمه. بین سوال و جواب، جواب مهمه. چون سوال مقدمه برای اینکه ما به جواب برسیم. مثل سوره مبارکه قدر، و ما ادراک ما لیلة القدر. این سواله، جوابش لیلة القدر خیر من الف شهر. این جوابش، جواب مهم بوده. تو اینجا میخواستیم عظمت شب قدر رو بفهمون. بین قسم و جواب قسم، اون چه مهمه؟ جواب قسم مهم. بین قسم و جواب قسم، مثلا در سوره شمس، و شمس و زهاها و القمره ازا تلاها و النهاره ازا جلاها و اللیله ازا یخشاها و السماعه و ما بناها و الارزه و ما تهاها و نفسن و ما سواها. شد 11 قسم که چی؟ قد افلح من تزکا. این همه منتظر گذاشت برای اینکه اونو بگه دستگاه کسی که تزکیه بکنه این نفس رو. و قد خواب من دستگاه، و هلاک شده از کسی که زنده به گور کند فطرت خودش رو. پس این هم متن شناسی. شما الان نگاه کنید این سطح بحث رو تا الان تو ادبیات کجا خوندید؟ ما همه صرف و نحوه دیگه این کار رو گوید. اینا صرف است و نحوه است و بلاغت، با اینا لازمه. همین درس هایی بوده که تا الان هم خوندیم. غنی سازی می شود اینجا. بحث هایی که خوندیم، درس هایی که خوندیم غنی سازی می شود. و برای به کارگیری و به گونه ای هم از برادران که شما اینا رو برای مردم بگید، مردم قشنگ میگن آه که روشن یه دوتا چارتایه. احتیاج نداره که تعبد به خرج بده. روز روشن زود قبول میکنم چون حرف خداست. سوره قاره ظرف مزروبه اول اینجوری میفهمند. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه. ای قارعه هست. قارعه یعنی کوبنده. مال قارعه. فکر کردی اینجوریه؟ نه بابا. قارعه عالم تکونه. کوبه کوبه گفته میشه بعد. قارعه. و ما ادراک مال قارعه. میدونی چیه؟ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالاهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه. از اونجا تا اونجا یه بار نگاه سوال و جوابیه، میرین سراغ جوابش. یه بار نگاه این است که داره ظرف قیامت رو بیان من بیان میکنه. در قیامت میخواد چه اتفاقی بیفته؟ من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضی، و من خفت موازینه فامه هاویه، و ما ادراک ماهیه نارون هامیه. مهم این قسمت بعدیست. اونا همه مقدمه چی نیست برای اینکه بگه بابا به فکر شاخصهای زندگیتون باشی. به چی دلتون خوشه؟ یه عده‌ای هستن علکی خوشه، یه از رو حساب کتاب کن بابا اون کسی علم پیدا کرده خوشحال بار کرد، عمل صالح انجام ده خوشحال بار کرد، خدمتی به مردم کرده خوشحال خوبه. اما یکی همینجور از این که مثلا توی یک وسیله اینجور چیزی داره تکاثر و تفاخر و اینا داره میکنه، اینا علکی خوشی، اینا هیچ فایده این نداره. الان برادران فرض بفرم ما در جام جهانی، اصلا نفر اول جام جهانی 2018 میشته، به نظر چقدر از مشکلات جامعه ما حل میشه؟ نون میشد واسه مردم، کار میشد واسه بیکارا، یا نه یه سرگرمی بود که مدتها ما رو از مسائل اصلی کشور باز میداشت. واقعی نیست، یعنی ثمره و برکت خاص جامعه ما نداره. بلکه یه چیزی که اهم نیست اهم میشود. و بعد مردم رو متناسب و مردم رو به دنبال شانس میبره. قهرمان حذف شد، نایب قهرمان حذف شد، ایران قهرمان نشد، مرگ مرگ شد، مرگم مرد فلان. خیلی علکی مردم خوشحال میشن، علکی مردم ناراحت میشن. این کجا بفهم؟ آره آخه باید ببینیم اهم و مهم باید بکنیم. میگم ببین فرق بین سبیه و عاقل چیه. سبی ممیزه، عاقل هم سبی یعنی خوب و بد رو از هم تشخیص میده. ببین میگه سبی هیچی نمیفهمه، سبی میگه این کار خوبه این کار بده. عاقل کسیه که بین دو خوب خوبتر رو تشخیص میده، بین دو بد بدتر رو میفهمه. حالا ما الان وضعیت ایسو، خب آیا ما نمیتوانیم همین بحث را ببریم رو قرآن رو؟ تو قرآن حرف اول تو دنیا میزنی. چرا تو اونجا نه تسلیم شدیم، تسلیم فرهنگ رایج شدیم و برای او چنان همه شبکه‌هامون رو درگیر میکنیم، همه افکارمون رو درگیر میکنیم. اینو من به نظرم چیدیم چقدر سوت میبنیم، چقدر تأثیر واقعی در جامعه همون داره. پس به جای ما نمیخوایم نفی بکنیم، پس نفی کنیم یعنی بگیم بد است، نه بگیم بین خوب و خوبتر. لذا یکی از بحث هایی که ما در مباحث فقهی و اصولی داریم این است که کسی در فضای اهم به مهم بپردازه یعنی چی؟ ها یکی تو فضای اهم میره به مهم بپردازه، مگه مهم کار بدیه؟ کار خوبیه. وفا اهم از دست دادیم، مهم مسلم مشکل اصلی است. ما که اوقات اهم و مهم ما مشکل پیدا میده و بعد این اهم و مهم ما جهت تحولات جامعه ما عوض میکن. شما الان ببینید سر از کجا در میره، چقدر بیلبورد پر شد، چقدر الان بگذاریم از این بحث ها و چه جریان های آزادی آزاد شد، همه حاشیه ها، یه حاشیه هاش خیلی حاشیه های به سجده کشیده نشه. یه چیزی من میخوام بگم جهدی است. یا الله این برنامه کودک چیز هست که حیوانات هست، شما تا الان از حیوانات چی دید؟ اینا دارن با هم حرف میزنن، دارن مثلا خانواده دارن، با هم دعواشون میشه، بالاخره موش و گربه ای علیه او ای علیه او، یا شهوت یا غضب یا سلطه که مثل شیر و امثال ذلک. اما شما تا الان کارتونی دیده اید که مناجات حیوانات را صحبت کنه؟ ها؟ نه. اگر اونو چیز بکنیم مناجات حیوانات را کار بکنیم، حداقل ما از حیوانات کمتری میاد. شما شبها رو دقت کنیم، یک ساعت مونده به اذان صبح به اندازه 2-3 دقیقه یا 3-4-5 دقیقه همه حیوانایی که تو این منطقه هستن با هم شروع میکنن به خوندن، از سگ و شغال و گربه و ولا هر چیزی میگن با هم جیغ میزنن. 5 دقیقه تمام میشه، باز نیم ساعت بعدش میاد از اونم میگن گنجشکا رو ببین بین طلوع جیگ 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 همشون با هم. اینا رو که من میگم فکر نکنید همینجوری چیزه. من توی بیابون و تو شهرهایی رفتم که با طبیعت نزدیکتر بوده، دقیقا ما با صدای حیوانات میتونستیم تنظیم بکنیم که الان وقته. خروس تا حالا چقدر از بحث این که این مؤذن حیوانات یاد میشه؟ همه چی در خدمت دنیاگرایی قرار گرفته، دنیاگرایی هدف، پول، شهوت و غضب و شهرت، فراموش کردن خدا. من جهدیابی جملات رو گفتم، جهدیابی دسته ها و جهدیابی سیاق ها رو شما بفرمایید.
جهدیابی دسته ها فائد تفری سوره مارکز
امزاد، یعنی مخده میگه که ما فائد تفری بود، یعنی ما بعد از فائد تفری برامون مهمه. بعد از فائد تفری مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض از قالها و قال الانسان ما لها یوم ازن تحدث اخبارها با ان ربک او حالها یوم ازن یصدر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حرف اصلی می اینجا، این نتیجه اون همه مقدمه بود برای اینکه این نکته رو به ما بگه، این شد اهمیت تو اینجا. خب بعدش بله احسن، بین جهدیابی دسته ها، منظور از جهدیابی دسته یعنی بین دو دسته کدوم یک مهمتر است، اینو میخواد بگه. بین دو دسته کدام مهمتر است؟ نتیجه مهمتر است. بین اجمال و تفصیل کدومش مهمتره؟ تفصیلش مهمتره. الان بخونی
یعنی اجمال یک تفصیل تر تفصیل یک، اجمال یک دست، تفصیل
دست، تفصیل مورد. مبارک الله. مثل سوره فیل، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تره کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، تمام اجمال قصه سوره است. بعدش علم یجعل کیدهم فی تسلیم و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به اجارتهم من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، همه اینا شرح کیف فعل ربک است. خب من دیگه بیام به همون اجماله، پس چرا این تفصیل رو میداد؟ تفصیل رو برای اینکه شیر فهم بشه. بعدش
رابطه آغاز و پایان سوره مارکز،
یعنی ما برای اینکه غلظ سوره رو به دست بیاریم باید ببینیم حرف اول آخر چیه. گاهی اوقات سوره زها هم حرف اولش در رابطه با وحیه، هم حرف آخرش بسم الله الرحمن الرحیم و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا ولل آخرتو خیر لک من الاولا ولل سوفه یعطیک ربک فترضا. یکم فاصله افتاده بود بین نزول و اینا، هم گفتن خدا باش قهر کرده، خدا راهش کرده پیغمبر. نه بابا، قسم به فلان فلان که قسم به زها و لیل زاسیان ما ودعک ربک، خدا با تو بدانه کن و ما قلا، خشمگینم نیست، بلکه خدا اینقدر آینده تو بهتر از امروزته، اینقدر خدا به تو از راضی باشی، نه تنها خدا راضی است، بلکه رضایت تو رو هم به دست بیاره. آخرش میگه و اما به نعمت رب که فحدث، این نعمت رب و اون ما قلای اول که در رابطه با ترک ارتباط پیغمبر با خدا شده بود و اون ارتباط رسالتی که ایشون داشتن، جهتگیری سوره را که تبلیغ وحی باشه انجام بده پیغمبر. صدر و ذیل دو تا دسته، صدر دسته اول و ذیل دسته دوم باعث میشه که ما جهت اون دسته ها رو بتونیم به دست بیاریم یا جهت سوره.
تکرار معنادار کلمه ها و جمله ها سوره
الرحمن.
بله.
غرر آیات، غرر آیات در سوره مبارکه بروج. حالا اول تکرار معنادار، مثلا در سوره قمر 5-6 بار خدا فرموده لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در سوره شعرا 8 بار خدا فرموده است که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم، و ان ربک لهو العزیز الرحیم. 8 بار این دو تا آیه تکرار. در سوره مرسلات چند بار خدا فرمود ویلون یوم ازن للمکذبین. در سوره الرحمن چندین بار فبعی یا الله ربکما تکذبون. خب خود این تکرارها جهت سوره رو مشخص میکنه، جهت سیاق ها رو مشخص میکنه. پس میخواد بگه که ما به مجموعه و این نظام آیات الهی، سماوی و ارضی، تشریعی و تکوینی، دنیوی و اخروی، بعد سعادت و شقاوت، همه اینا رو بررسی می‌کنه. همه اینا حکایت از یک نازل می‌کنه، از یک اون الرحمنه. همه اینا جلوه‌ی رحمانیت پرورده. در سوره مبارکه بروج غرر آیاتی دارد. غرر آیاتش چیه؟ یعنی آیات برجستش. آیات برجستش این که ابتدا بخونم بسم الله الرحمن الرحیم و سماء ذات البروج و یوم المشهود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود دیم تا بگم بعد انهو علا ذالک نشهید آخر آیاتش. توجه بحث به شهادت و نظارت پروردگار بر اموره. یعنی همین الان ما باید به آل سعود بگیم، آل سعود، آل خلیف، اماراتی ها، امریکایی ها، سهیمش. ما فکر میکنید بچه های یمنی رو میکشید خدا نمیبینه؟ برخورد خواهد کرد خدا. این نبت شرب بکل شدید، خدا برخورد سختی میکنه با اینا. یا آیه بعدش هست که ان الذین فتنوا مؤمنین و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب علیم. برخوردهای 3-4 تا نکته کلیدی، او قتل اصحاب الاخدود یکی، این نفیزال چیز لهم عذاب جهنم و لهم عذاب علیم، این نبت شرب بکل شدید و همسال ذالک، اینا محورهای کلیدی بحث هستن که سوره رو در یه راستا قرار میدن و اون برخورد شدید خداوند با کسانی که در مقابل مؤمنان می ایستن و برخورد و اونها رو اذیتشون میکنه. خدا اینو به آخرت نمیذاره، با اینا برخورد میکنه. لذا اگه میبینیم مقام اعظم رهبری براحتی میگن اینها نتیجه اعمالشون رو خواهند دید، میگن آل چیز اسرائیل 25 سال دیگر را نخواهد دید، اینا از کجا؟ وعده های قرآنه. در سوره مبارکه فجر میخواد چی بفهمن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. اصاره این مطلب اینه که پایان شب سیاه سپید، این لب مطلب اینجاست. بقیه شرح همین میگه شب ظلمانی قوم عاد، قوم ثمود و فرعونیان به پایان میرسن، به پایان میرسن. شب ظلمانی دنیاگرایان طغیانگر و طغیانگرایان خودمحور به پایان میرسه. دکن دکا و سپیده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرسه. پس گویا این قسم و جواب قسم که اول سوره آمده است یک خلاصه اخبار سوره است. سوره بزرگی. این میخواد بگه پایان شب سیاسی بیده، میگه پایان شب روزگارم موفقیت. جریان کربلا پیش میاد، ولی باید ببینیم که یکم صبر کنیم ببینیم پیروز کیست. از یزید و ابن زیاد و شمر و هیچ خبری نیست جز نفرین. امام حسین البعین 20 میلیون جمعیت را حرکت می بی‌نظیر. خب این دیگه تقریبا دستبندی بحثه.